أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی اعتقادی که داشتیم، روایاتی راجع به شأن و جایگاه اهل بیت علیهم السلام در بین امت، روایاتی خوندیم که دلالت داشت بر اینکه اهل بیت اینها جایگاه با فضیلتی در بین امت دارن و محبتشون بر امت لازم است، اونها رو دوست بدارند و از اونها پیروی و اطاعت کنند. خب هم بشناسیم اهل بیت را، جایگاهشون رو، فضائلشون رو بدانیم و لزوم متابعتشون را. اگر ما متابعت اونها رو لازم دانستیم، یه روش اخلاقی برامون پیدا می شد که اونها رو الگو قرار بدیم و رفتار و کردار اهل بیت الگو باشد در عمل برای امت اسلام. روایاتی که خونده شد، یکی حدیث ثقلین بود که فرمود مثل اهل بیتی که مثل، بل فرمود انی تارکن فی کم الثقلین کتاب الله و اطرت، فرمود اینا از هم جدا نمیشن تا قیامت. پیغمبر در یه روایت خوندیم سه مرتبه فرمود بر شما لازم میکنم متعهد بشید به اهل بیت، متابعت کنید از اونها. فرمود تا لب حوض کوثر و اینها امانت منن پیش شما، ببینم روز قیامت با اونها چه کردید. حدیث دوم حدیث سفینه بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشبیه کردن اهل بیتشون رو به کشتی نوح، مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح فی قوم نوح، همینجور که اونجا کشتی جوری بود که من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، هر که متمسک میشد به کشتی به و سوار کشتی نوح میشد نجات پیدا میکرد از غرق، و هر کس مخالفت میکرد، همراهی نمیکرد با حضرت نوح در کشتی، غرق میشد، هلاک میشد. در این زمان هم فرمود مثل اهل بیت من در بین امت مثل کشتی نوحه، هر کس به اونها متمسک بشه، پیروی بکنه، اطاعت از اونها بکنه، روش اونها را روش خودش قرار بده، این اهل نجات است، اهل سعادت است. هر که کنارگیری بکند از اهل بیت، پیرو اهل بیت نباشد، به راه غلط رفته و اهل آتش است. اینم یک روایت بود. روایت سوم خوندیم، روایت عرض کنم که نجوم بود که پیغمبر فرمود عرض کنم که اهل بیت من مثل ستارگان هستند، النجوم امان لأهل السماء و اهل و بیتی امانون لامتی. چند جور روایت نقل شده بود، یکیش این بود که ستاره های آسمان اینها امان هستند برای اهل آسمان، که شیاطین میرن اطراف آسمان استماع کنن مکالمات ملائکه را، ملائکه اونها را رج میکنن، میزنند پر و متفرق میکنن. اونها در امانند از دست شیاطین که استماع کنن کلمات اونها را. نجوم فرماد ستاره ها امانن برای اهل آسمان که شیاطین نرن صحبت هاشون رو استماع کنن. فرمود و اهل و بیتی امانون لأهل الارض، اهل بیت من امان هستن برای اهل زمین از این که اینها دوچار اختلاف و دو دستگی و طرف گناه و معصیت نرند. هدایتشون به وسیله اهل بیت هست، امان هستند برای اونها از اختلاف، درگیری، گمراهی و امثال اینها. اونم یک روایت بود خوندیم. پس بنابراین اهل بیت از طرف پیغمبر امان هستند و به منزله کشتی نجات هستند. اینها دو سنگینی و امانت پیغمبرند در بین امت. این جایگاه اهل بیت هست در بین امت، که در حقیقت هر کس متمسک به اونها بشد، راه اونها رو بره، همراهی با اونها بکند، دوست بدارد اهل بیت رو و اطاعتشون رو بکند، اهل نجاته و الا اهل آتش است. حالا یه روایات دیگری داریم که در اون روایات ائمه اطهار رو مطرح میکند پیغمبر، که اینها 12 نفر جانشینان من هستند و اینام جزء اهل بیتند. خب اینم یه شرافت و فضیلت بالا که اعظم شرافت هاست که ائمه اطهار 12 امام به فرمایش پیغمبر جزء اهل بیتند بر بین امت. پس بنابراین این جور روایات که ائمه رو بیان میکند 12 نفر و از اهل بیت، عرض کنم که اینم یک فضیلتی است برای اهل بیت که الزام میکند برای ما متابعت از اونها و اطاعت دستورات اونها رو. این روایات هم روایات مفصلی است. حدیث امامان 12 که پیغمبر تعیین میکند بعد از خودش 12 خلیفه و جانشین دارد، حتی اسامیشونم بعضی روایات مطرح کرده، مشخص کرده که 12 نفرن، اولشون علی، آخرهم مهدی صلوات الله و سلامه علیهم. 12 نفر، اولشون امام امیر المؤمنین، آخری اونها امام مهدی علیه الصلاه و السلام. در یه روایت خطاب پیغمبر به امام حسین علیه الصلاه و السلام میکنند، در خدمتشون بود امام حسین، فرمود هازا ابنی امام، این فرزند من. امام حسین رو فرمود امام است، ابن الامام فرزند امام است، پدرش امیر المؤمنین امامه، اخ الامام و برادر امام که امام حسن مجتبی خب این سه تا امام رو معین میکند، خود امام حسین، پدرش امیر المؤمنین، برادرش امام حسن. فرمود و ابو الائمه، ابو ائمت اسنا، ابو ائمت تسعه من اولاده. و امام حسین پدر نه امام است، چون اون نه امام از نسل خود امام حسین هست، جمعشون دوازده تا میشه. علی حال روایاتی که دلالت میکند که خلفای پیغمبر جانشینان اون حضرت دوازده نفرند، روایات متعددی است که در اون روایات بیان میکند که اینا از اهل بیت هم هست. عرض کنم که روایتی که امامان اثنا عشر رو مطرح میکند روایات متعددی است. یه روایت در صحیح مسلم که از کتابهای معروف اهل سنت است، تعبیر به صحیح ازش میکنه و او رو صحیح مسلم مطرح میشه. از جابر ابن سمره نقل شده که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، سمره میگه از پیغمبر شنیدم، فرمود لا یزال الاسلام عزیزن الا اثنا عشر خلیفه. اسلام لا یزال، دائما تا قیامت، از حالا تا قیامت اسلام عزیز است، مقتدر است، پا بر جاست، الا اثنا عشر خلیفه، تا دوازده نفر در این اسلام خلیفه و جانشین پیغمبر حکومت کنند بعد از پیغمبر. لا یزال الاسلام عزیزن الا اثنا عشر خلیفه. میگه اینو پیغمبر فرمود، ثم قال کلمتن لم افهمها. این سمره میگه وقتی پیغمبر این حدیث رو فرمود که لا یزال اسلام عزیزن الا اثنا عشر خلیفه، یه جمله یواش فرمود، من متوجه نشدم. فقلت لأبی، به پدرم که نزدیکتر به پیغمبر بود، گفتم که ما قال، چی فرمود پیغمبر؟ فقال کلهم من قریش. پیغمبر در پایان حدیث و فرمایشون فرمودن دوازده نفر خلیفه‌اند که روی زمین خلافت میکنند تا مادامی که اسلام برپا و برجا و عزیز است. کلهم، این دوازده نفر، کلهم من قریش، همشون از قریش هستند. روایات متعدد درش همین جمله، و اونم مخصوصا که پیغمبر صدای مبارکشون رو یواش میکردن و این کلهم من قریش رو بیان میکرد. در یه روایت به جاش دارد که کلهم من بنی هاشم، همشون جزء بنی هاشم، از بنی هاشم هم. این روایات در حد تواتر، در با اسناد صحیحه نقل شده از پیغمبر که خلفا و جانشین من دوازده نفر هستند که اینا تا دامان قیامت بر روی زمین، لا یزال، تا زمین و آسمان برقراره و دنیا برپاس، عرض کنم که این دوازده نفر خلافت پیغمبر را در روی زمین دارند. یکی از اونها از دنیا بره، دیگری جاش میشیند. این روایت، عرض کنم که روایت معتبری است که هم در کتابهای اهل تسنن نقل شده و هم در کتب شیعه. عرض کنم که در یه روایت میگه، عرض کنم که عبدالله ابن مسعود، بله، یه شخصی است به نام مسروق، میگه ما نزد عبدالله ابن مسعود نشسته بودیم. عبدالله ابن مسعودی که از اصحاب پیغمبره، این شخص میگه ما در خدمت عبدالله ابن مسعود نشسته بودیم و او برای ما قرآن میخوند. کسی از او سؤال کرد، از عبدالله ابن مسعود، آیا از رسول خدا هرگز سؤال کردید که چند خلیفه بر این امت حکومت می کنند؟ میگه شما از اصحاب پیغمبرید، آیا هیچ وقت از پیغمبر همچه سؤالی کردید که خلفای شما در روی زمین که بعد از شما خلافت میکنن، جانشینی شما رو ادامه میدن، چند نفرن؟ هیچ وقت از پیغمبر یه همچه سؤالی کردید؟ میگه عبدالله ابن مسعود در جواب گفت از زمانی که من به عراق آمده ام قبل از تو کسی این سؤال رو از من نکرده، تا حالا از من کسی این سؤال که آیا از پیغمبر شنیدی سوال کردید چند نفر خلیفه و جانشین روی زمین داره، کسی این سوال من از من نکرد. تو اول کسی هستی که این سوال رو از من کردی. وقت جواب داد، گفت آری، ما از رسول خدا سوال کردیم که خلفای شما، جانشینان شما بعد از شما در روی زمین چند نفر هستن، کیاند؟ فرمود، عرض کنم که اثنا عشر کعدت نقباء بنی اسرائیل، خلفای من، جانشینان من بعد از من 12 نفر هستند به عدد نقباء بنی اسرائیل که در زمان حضرت موسی و بعد از او سرپرستی و جانشینی حضرت موسی را داشتن بین بنی اسرائیل، اونا 12 تا بودن. فرمود خلفای منم 12 عدت نقباء بنی اسرائیل. اینم یک روایت که می فرماد امامان 12 نفر هستن. عرض کنم که یک روایت، روایتی است که در اون روایت میگه اینها از عترت من هستن. این روایت هر روایتی است که حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب حلیت الاولیاء در اونجا این روایت رو نقل میکنه، با سندش نقل میشه از ابن عباس، نسبت میداد ابن عباس به پیغمبر. ابن عباس میگه از پیغمبر شنیدم، فرمود من سر رهو ان یحیا حیاتی و یموت مماتی، کسی که دوست میدارد زندگیش زندگی من باشد، مثل من تو دنیا زندگی کند، و یموت مماتی، مرگشم مثل مرگ من باشه، حیات و مرگش مثل حیات و مرگ من اینجور باشه، یعنی اهل سعادت باشد. پیغمبر حیاتشون حیات طیبه بود، مرگشونم مرگ طیب بود. کسی دوست می‌دارد مثل من زندگی کند و بمیرد، من سر رهو ان یحیا حیاتی، زنده باشد زندگی کند به نحو زندگی من در سعادت باشه و یموت مماتی با عزت و احترام و سعادت ده اهل آخرت باشه بمیره و یسکنو جنت عدن قرصها ربی، بعد از مرگم در جنت عدن که پیغمبر که خداوند اون باغها و درختها رو قرض کرده و خلق کرده، دوست دارد در اون بهشت جنت عدن سکونت داشته باشد. حیاتش حیات من، مرگش مرگ من، بعد از مرگم تو همچه جنت عدن اونجا ساکن بشد. هر که دوست می‌دارد فل یوال علیان، باید علی را دوست بدارد من بعدی، ول یوال ولیهو، اونی که علی سفارشش رو میکند و بعد از علی هست امام حسن، او رو دوست بدارد. ولیقتده بالائمه من بعدی، و اقتدا کند پیروی کند به امامان بعد از من. فانهم اترتی، اون 12 نفر امام اترت من هستند. اینجا هم عرض کنم که دوستی و محبت اونها را سفارش میکند و همم این که اونها اترت من هستند. علی حال روایات داله بر این که اهل بیت کیا هستن، ائمه جز اونها، ائمه 12 نفرن، روایات متعدد با حد با سند صحیح از پیغمبر نقل میکنن که 12 نفر هستن. این روایات در کتب عامه در کتب معتبرشون نقل شده، در کتب شیعه هم که الا ما شاء الله. عرض کنم که در معنای این روایات و عدد اینها که 12 تا هست، شیعه هیچ مشکلی نداره. علماء شیعه میگن عدد خلفای پیغمبر 12 نفر و ما 12 نفر امام و پیشوا داریم، از امیرالمؤمنین گرفته تو برسد به امام زمان. این روایات رو اهل تسنن نقل کردن، تو معنا و تفسیر و تطبیقش موندن. خب پیغمبر فرمود 12 تا، کو 12 تا؟ اونا چی؟ کدوم 12 تا رو دارن؟ خلفای بعد از پیغمبر که 4 نفر بوده، امیرالمؤمنین علیه السلام یکیشونه، ابوبکر و عمر و عثمان اون ستا میشه. پس خلفای بعد از پیغمبر که اونها بهش معتقدن 4 نفر. عرض کنم که علما، پادشاهان و حاکمان بنی امیه که بعد از عرض کنم که امیرالمؤمنین و بعد از مدتی اونها حکومت رو به دست گرفتن، بنی امیه از زمان معاویه به بعد، اونا 14 نفر. خلفای بنی امیه عددشون که ثبت و ضبط و اسامی و تمام مشخصاتشون معلومه، از معاویه گرفته بعد یزید تا برسد عمر ابن عبدالعزیز تا آخر، اونا 14 نفر بوده که مشخصه. پس 12 تا ندارن. میرسد به بنی عباس، بنی العباس هم 36 نفرن، اونایی که حکومت کردن، ریاست کردن، پادشاهی کردن و به عنوان خلیفه خودشون رو جا میزدن، اونا هم 36 نفرن. علماء اهل تسنن موندند، یه بغرنجیست براشون. این روایات رو قبول دارن که ائمه پیغمبر تعدادشونو فرموده 12 نفرن، خلفای بعد از من، اونایی که خلافت میکنن 12 تا، و فرما تا قیامت هم ادامه داره. اونا ندارند. عرض کنم که به قول یکی از بزرگانشون میگه در این، عرض کنم این روایات یه بغرنجی برای اونهاست، به منزله یه معماست که نتونستن حل بکنن که این 12 تا چیاند. بالاخره یه تعدادشون اومدن قبول کردن که میگه ما قبول میکنیم که خلفای پیغمبر 12 نفرن و اینا همون 12 تایی هستن که شیعه قبول دارن. قبول عملا ندارن، اما بر اساس روایت میگن چاره ای نیست که ما همون رو عرض کنم که بپذیریم، چون غیر او دیگه چیزی ندارن. بعضی هاشون با این که روایت رو قبول دارن و میگن 12 نفرن خلفای پیغمبر بعد از او، قبول میکنن، بعد میان توجیه میکنن که چه جور 12، میگن 4 تای اینها، بعضشون اینجور توجیه کردن، 4 تای از این 12 تا که پیغمبر فرمود همون 4 تا خلیفه معروفن که بعد از پیغمبر خلافت کردن، همون 4 تا، اونا 4 تا از همین 12 تا و 8 تا دیگه شون بعدن ظاهر میشند، هنوز نیامدند. اینجور توجیه میکنن که اینم خنده آوره. به جهت اونی که پیغمبر میفرماد، فرماد 8 نفر 12 نفر، یعنی اینا پشت سر هم ادامه میدن خلافت میکنن، نه 4 تاشون حالا، 4 تاشون عرض کنم که قرنها بعد ظاهر میشه. یه توجیهاتی اگر قبول هم بکنند، یه توجیهات عرض کنم که واضح المفتضح، یه توجیهات میکنن که واقعا افتضاح، که چطور میشه 12 نفر کیاند. این روایات ائمه اثنا عشر دلیلی است برای ما، برای حجت و حجیت مذهب شیعه، که مذهب شیعه اعتقاد به 12 خلیفه، در این روایات هم پیغمبر تعداد خلفا رو 12 تا گفته، 12 تا هم هر 12 تا مشخص، و این 12 تا هم از اهل بیت هستند. حالا این یک روایت، تا انشاءالله بعد در این باره روایات دیگه هم هست انشاءالله مطرح میکنیم. عرض کنم که در بحث دفاع که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه وارد شدن، گفتیم که فرمود فصلون فی الدفاع، و بحث ما در به عنوان دفاع، به عنوان عرض کنم که جهاد بحث کردیم. جهاد رو گفتیم که در آیات قرآن، در روایات ازش تعریف شده، معنای جهاد، فضیلت جهاد، همه اینا درست، و وظیفه ما الان چیست، باید چیکار بکنیم. مرحوم امام 3 تا مسئله از مسائلشون رو ما خوندیم که وارد دفاع که شدن. بحث اولشون این بود که اگر یک دشمنی حمله کرد به یک بلد اسلامی و میدانیم که او هدفش بیضه الاسلام، اسلام رو میخواد از بین ببرد، در اینجا یجب علیهم الدفاع، بر این امت اسلامی که در اونجا هستن، بر همشون در مقابل این حجمه‌ای که این دشمن کرده، این مخالف کرده و میخواد اسلام رو از بین ببره، یجب علیهم الدفاع. فرقم نمی کنه، زن براش واجبه، مرد براش واجبه، گفتیم حالا گرچه زن دفاع و جهاد اصلی و جهاد ابتدایی اینا برش واجب نیست، شرایطی دارن، اما در اینجا بحث دفاع، زن هم واجب است دفاع کند، مریض واجب دفاع کند، صحیح باشه، پیر باشه، جوان باشد، حر باشد، عبد باشه، یجب علیهم الدفاع عن بیضت الاسلام. این فرض اول. مسئله دومشون این بود که در این دفاع شرط حضور امام، اذن امام، دستور امام نیست. شرط حضور امام و اینکه اذن بدهد امام برای تشکیل، عرض کنم که یک لشکر و دفاع و جنگ، اول جهاد ابتدایی است و در اینجا دفاع اون شرط در اینجا لازم الاتباع نیست. که ما عرض کردیم در زمانی که میخوان یه لشکری تشکیل بدن و جنگ بکنند، شرط اون لشکر این است که فرمانده داشته باشه. بدون فرمانده لشکر معنا ندارد. فرمانده باید یک حاکم عادل باشد. در شیعه اطاعت از غیر عادل رو جایز نمیدونن. حاکم جائر، حاکم ظالم نمیتوند حکومت کند بر ملت اسلامی. ما عقیدمون اینه، علماء اسلام روایاتی هم که داریم، حاکم عادل، حاکم جور رو ما طاغوت میدونیم و باید ازش مخالفت کرد باش، ازش اطاعت نکرد. پس اگر تشکیل یه لشکری میخواد بده و جنگی راه بیندازد، باید حکومت اسلامی، عرض کنم که در حاکم اسلام، حاکم اسلامی، عرض کنم که اون رتبه اول خود امام، امام مصداق اعلای حاکم اسلامی است. اگر جانشین هم داشته باشد، به او عرض کنم که نیابت خاص بده یا نیابت عام، اونم به منزله خود امام، با وجود اونم میشه تشکیل لشکر و جنگ را انداخت. ما عرض کردیم در حکومت اسلامی به حمدالله این شرط هست، یه نمیتونیم بگیم زمان زمان حضور نیست و اذن خاصم در نداریم، اذن عام برای کسی داده نشده، پس شرط نیست، نمیتونیم تشکیل یک لشکر بدیم. در حکومت اسلامی به حمدالله گفتیم با ادله ولایت فقیه، اون ولی فقیه منصوب از طرف امامه، امرش امر امام، حکمش حکم امام، پس با وجود او میشه جبهه تشکیل داد، جنگ تشکیل داد، جنگ ابتدایی هم تشکیل داد با اذن ولی فقیه. پس بنابراین این اذن حاصل است، ما نمیتونیم بگیم تشکیل نمیشه برای اینکه امام حاضر نیست یا دستور امام، اذن امام رو نداریم. اینجا نیابت عامه از طرف امام این ولی فقیه داره، بنابراین حجت است. اینم یه مسئله بود که ایشون فرمود شرطش نیست. ما گفتیم شرط هست، ولی الان تشکیل، عرض کنم که جنگ و چیز لازم نداریم. اگر لازم بشه بخوان اجرا بکنند، اون وقت نگیم شرطش لازم. مسئله سوم که امام مطرح فرمودن این بود که اگر چنانچه دشمنی حمله بکنه و بخواد بیضه اسلام و اسلام اجتماع رو از بین ببرد، باید جلوش بایستن، مقابله کنند باش. و اما اگر چنانچه خواست زیاده روی بکنه. حالا مثلا یه مقداری اومده تسلط پیدا کرده، دوباره میخواد توسعه بدهد. این مسئله سوم این بود که خیف علا زیادت الاستیلا، یه استیلا اجمالی پیدا کرده میخواد توسعه بده، یه شهر دیگر هم بگیره، یه جمع دیگری هم مثلا باشون به جنگت اسلامشون رو از بین ببره. همون دلیلی که اولی رو گفتیم، هم واجب از دفاع و واجب از در مقابلشون بایستد، در اونام که میخوان زیاده روی کنن، تسلط بیشتری پیدا کنن، توسعه بدن استیلاشون رو، چون هدفشون از بین بردن اسلامه، باید باشون جهاد بشه. این مسائل رو اشاره بش کردیم. حالا مسئله پنجم، لوکان فی المراودات التجاریه و غیرها مخافتن علی حوزت الاسلام و بلاد المسلمین من استیلاء الاجانب علیها. اگر یک مراودات تجاری بین دول اسلامی هست، مثلا عرض کنم که در ایران با کشورهای دیگر مراودات و معاملات و عرض کنم که رفت آمدهایی دارن، مراوداتی دارن، معاملاتی دارن، فرض فرماد با یک کشور خارجی کافر، فرض فرماد ایران با یکی از کشورهای اروپایی، اینها قرارداد تجاری میبندن، یه قرارداد تجاری که اینها برن از اون کشور، مثلا ایتالیا، فرض فرمود آلمان، برن یه قرارداد تجاری منعقد کنن، از اونها جنس بخرن وارد کنن به ایران، یا از ایران اجناسی متنوع، اقسام و انواع اجناس رو ببرن اونجا صادر کنن، اونجا به فروش برسانن. اگر یه همچه مراودهی بین یک کشور اسلامی با یک کشور غیر اسلامی منعقد شد، اینا باید عرض کنم که طبق مقررات اسلام به همون قراردادشون عمل کنن. اگر خوف این پیدا کردن که اجنبی یه تسلط بالایی در این معاملات و مراودات به کشور اسلامی پیدا کند، از نظر سیاسی مسلط بشه، از نظر اقتصادی تسلط پیدا کند بر این کشور اسلامی در اثر این مراوده، در اثر این قرارداد اقتصادی که بسه، ممکنه اونا تسلط پیدا کنند، استیلا پیدا کنند بر این کشور اسلامی و یه چیزایی تحمیل کنند. عرض کنم که یه چیزایی که کشور اسلامی به دردش نمیخوره، اجناس غیر مطلوبه، اینا رو وارد کنند و بیارن در کشور اسلامی، یه اجناسی که خود کشور نیاز بهش داره و باید ضرورت دارد در کشور باشه، اونا چون تسلط پیدا کردن، نفوذ پیدا کردن، این اجناس رو صادر کنن ببرن که به ضرر این کشور اسلامی تمام میشه. بالاخره خوف این هست که در اثر این قرارداد تجاری یه تسلطی اون کشور اجنبی پیدا کند بر این کشور اسلامی، و در اثر این تسلط و استیلا عرض کنم که موجب ضعف این کشور اسلامی، ضرر کشور اسلامی، و حتی ممکنه به ضرر دین مردم، آیین مردم لطمه میبینن دیگه، وقتی لطمه دیدن دینشون ضعیف میشه، اونا تسلط پیدا میکنن، قدرت اینا ضعیف میشن، ضعفشون سرایت میکند به تمام کشور اسلامی. اینجا اگر خوف این دارن که اون عرض کنم که طرف قرار داد تسلط که اجنبی است کافره، اون یک تسلطی پیدا کند، تسلط سیاسی که میاد افکار خودشو روش‌های غیر اسلامی خودشون رو رواج میدن در کشور اسلامی. همین روابط که الان هم داریم، روابط خانوادگی در ایران ضعیف میشه. عرض کنم که اونا تسلطی که اونا پیدا کردن، روش خانوادگی خودشون رو اینجا پیاده میکنن که خانواده اسلامی که زن و شوهر، پدر و مادر و فرزند امثال اینها باشد دیگه نیست. بچه ها رها میکنن پدر و مادر رو، میرن دیگه، اطلاعی ندارن، اینا اونها رو رها میکنن. همین که الان ملاحظه میکنیم عمل شده، حاصل شده، روابط خانوادگی، حقوق خانوادگی از بین رفته، بیان ازدواج غیر عرض کنم که اسلامی بکنن با هم، روابط غیر اسلامی یه دختر و پسر به هم پیدا کنن، روابط غیر اسلامی جنسی که بیان یه زن و مرد مثل زن و شوهر بدون عقد با هم زندگی بکنن، همسر بشن بدون عقد. ایناش که میشنویم ما امروز. اگر خوف این هست که این مراوده و تبادل حقوق، تبادل حقوقی که بین این کشور و اون کشور شده با اون قرارداد تجاری که بستن باعث این بشد که اونا تسلطی پیدا کنن، تسلط سیاسی یا استیلای، عرض کنم که استیلای سیاسی یا اقتصادی، کشور ما رو قبضه کنن. اگر یه همچه خوفی هست، امام فرمود یجب علا کافت المسلمین ان تجنب انها، از این تجارت، از این قرارداد تجاری کنارگیری کنن، این قرارداد رو به هم بزنن. قرارداد تجاری بین دو کشور، یکی اسلامی یکی غیر اسلامی، اما این قرارداد تجاری موجب این شد که اونا تسلط پیدا کنن، استیلای سیاسی یا استیلای عرض کنم که غیر سیاسی، همین استیلای فرض فرمان که تجاری، استیلای مالی امثال اینها پیدا کنن، استیلای فرض کنید که هم سیاسی هم اقتصادی هم فرض بفرمود حکومتی، هرچه یه همچه استیلای فرهنگی. اگر این این مراوده تجاری باعث این تسلط بشه که اونا از نظر سیاسی استیلا پیدا کنن، از نظر اقتصادی تسلط پیدا کنن، مخالف با اون است که لن یجعل الله للمسلمین للکافرین علی المسلمین سبیل، خداوند سبیلی، راه تسلطی برای کافر بر مسلمان قرار نداده. خب در اینجا اینجور شده، یه همچه قرارداد تجاری موجب تسلط اونها شده که اونها بتونن از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی سلطه پیدا کنن. اینجا باید دفاع کرد در مقابل این حمله و هجمه‌ای که اونها دارن، تسلطی که پیدا کردن، ولو نیاز به جنگ و اسلحه و عرض کنم که امور اینجوری ندارد، احتیاج به اون نیست، اما واجب است مقاومت، واجب است متارکه، واجب است معامله از کنه مراوده منفی با اونها داشته باشن، ترک کنن، خرید و فروش نکنن، جنس نفروشن، نفروشن به اونها، جنس ازشون نخرن. با این جور عرض کنم که وسائل مقابله با اونها مقابله کنن. پس یجب علی کافت المسلمین التجنب عنها، اینجا واجب است دفاع بکنن، واجب است حمله کنن. با چه وسیله‌ای؟ نه ابزار جنگی، وسیله‌ای که میخواد همین فروش با اونها نکنن، معامله نکنن، خرید نکنن، اجناس اونا رو تحریم بکنن، امثال اینها. این هم پس یک مسئله که اگر یک قضیهی مثل قرارداد تجاری موجب تسلط اونها بشه بر این کشور اسلامی و خوف این باشد که این تسلط موجب ضعف حکومت اسلامی، ضعف اسلام، ضعف حکومت اسلامی، نتونن قدرت خودشون رو اعمال کنن، اعمال خودشون رو به دینشون نتونن عمل بکنن، مجبور میشن یه چیز خلاف امور دینی مثلا تعهد بهش بکنن، اونا جنسای خودشون رو میخوان به ضرر ماست، جنساییست که ما اصلا شرعی نیست برامون تصرفش، به ما بفروشن، از ناس ما رو ببرن. اگر اینجور مخالفت ها پیش میاد با اسلام که تأسیس قدرت برای اونها بشه، اصل پیدا کنن، از کنم که یک تسلطی پیدا کنن بر کشور اسلامی، واجب است دفاع، واجب است باش مخالفت با هر وسیله‌ای مخالفت بکنن، مقابله کنن، زیر بار نرن به ای وسیلت ممکن. حالا وسیلش هم گفتیم چون قرارداد جنگی نیست، ابزار جنگی نمیخواد، ولی با همین قطع مراوده و قطع خرید فروش و عرض کنم که زیر بار حرفشون نرفتن، به این جور با اونها مقابله میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.